بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه وجود قوه‌ای رو که قدرت تصرفی در عناصر داره اثبات کردند و او رو به اقسامی تقسیم کردند، وارد این بحث شدن که این قوه گاهی اگر فطری باشه و در اصل فطرت برای انسان حاصل باشه، گاهی در انسان‌های خیر موجود میشه و گاهی در انسان‌های شریر. در انسان‌های خیر فرمودن که تقویت شدنیه، به وسیله کسب تقویت میشه. در انسان‌های شریر فرمودن که در اثر کسب تقویت نمیشه. این در جلسه گذشته یه مقداری ابهام داشت و برای بعضی‌ها حل نشد. توضیح مختصری عرض می کنم، شاید یه خورده اون ابهام رو کم کنه. توجه داریم که این قوه همونطور که در اصل بحث فرض کردیم، قوه ایست که مربوط به هیئتی است که اون هیئت تشخص دهنده به نفسه، یعنی عین شخصیت نفسه، عین تشخص نفسه. امر زائد بر نفس نیست، یه هیئت عارضی نیست، یه هیئتی است که در ذات نفس دخیله. بنابراین اگر این هیئت قوی بشه، یعنی نفس قوی شده، حالا چه در کمال چه در شر. سلام علیکم. کمال این قوه و کمال این هیئت یعنی کمال نفس. یه وقتی هیئتی عارض بر نفسه، اون رو ما قوی کنیم، کاری به نفس نداره، هیئت قوی میشه. او ضعیف بشه، کاری به نفس نداره، هیئت ضعیف میشه. اما اگر اتفاق بیفته که هیئتی عین نفس باشه، عین تشخص نفس باشه، چنانچه بحث ما هم همینه، اگر این هیئت رو قوی کردیم، نفس قوی میشه. این مقدمه که روشن شد، حالا این بحثی مقداری توضیح داده میشه. اگر هیئتی که این قوه رو ایجاد میکنه، هیئتی که این قوه به اون منصوبه مربوطه، اگر این هیئت در انسان خیر باشه، با کسب این هیئت قوی میشه، یعنی نفس هم قوی میشه، یعنی نفس رو به کمال میره. اما اگر این هیئت در انسان شریر باشه، با کسب این هیئت قوی نمیشه که نفس قوی بشه. چون اگه هیئت قوی بشه، باید نفس قوی بشه. چه فرقی است بین این دوتا؟ که در انسان خیر تقویت این هیئت ممکنه و نتیجتا تقویت نفس ممکنه، و در انسان شریر تقویت این هیئت و در نتیجه تقویت نفس ممکن نیست. فرقش اینه که نفس از عالم معناست و از عالم خیره. در امور خیر تقویتش ممکنه، در امور شر چون خلاف طبیعتشه تقویتش ممکن نیست. تنقیصش چرا؟ میشه او رو کسی ناقصش کنه، اما در امور شر تقویت کردنش معنا نداره. ممکنه شر رو برش عرضه کنن، این موجود از اون قوتی که در اصل داشته پایین بیاد، اما به وسیله شر او رو به کمال برسونن، به کمال لایقش برسونن، ممکن نیست. پس کسب اگر در بخواد قوه ای رو که عین نفسه تقویت کنه، باید خود نفس رو تقویت کنه. در انسان خیر تقویت نفس ممکنه به سمت خیر، در انسان شریر تقویت نفس به سمت شر ممکن نیست. به این مناسبت کسب نمیتونه در اون شریر قوه رو تقویت کنه، ولی در خیر میتونه تقویت کنه. این یه توجیه است که میشه برای حرف جلسه گذاشته گفت. البته بیش از اون چی که دیروز گفتم اضافه نکردم، فقط یه مقداری توضیح دادم که نفس، یعنی مشخص بشه که منظور ما در قوه ایست که تشخص نفس رو درست میکنه، نه در قوه ای که عارضه بر نفس. قوه عارضه بر نفس میشه تقویتش کرد، چنانچه افراد تقویت میکنن. اما حرف اینه که قوه ای که عین نفسه بخوام تقویتش کنیم، این در معنا اینه که خود نفس رو تقویت کنیم، خود نفس رو به کمال برسونیم. نفس در شرور به کمال نمیرسه، در شروع نقص پیدا میکنه، وقت در نقصش به کمال میرسه. ولی در شروع بیاد کامل بشه، نقص در شروع کامل نمیشه. نفس در شروع کامل نمیشه، در کمالات کامل میشه. چرا در شروع کامل نمیشه؟ چون ذاتش از عالم خیره. چیزی که از عالم خیره در شر به کمال نمیرسه. بله، وقتی شر رو بهش دادیم ناقص میشه و در نقصش به کمال میرسه. خب حالا فصل بحث امروزمون که فصل 29 اینو تقریبا میشه دنباله فصل 28 حساب کرد. در فصل 28 گفته شد که این قوه ذاتی که برای بعض نفوس هست گاهی در انسانهای شریر پیدا میشه و از این قوه استفاده شر میشه. این قوه ممکنه اختصاص به چشم نداشته باشه، همونطور که گفتیم، به طور مطلق گفتیم. این قوه ایست که شخص اعمالش میکنه. حتما این قوه لازم نیست مربوط به چشمش باشه. اون شخص شریر این قوه رو در ذاتش داره و اعمالش میکنه. حالا در این فصلی که الان میخوام بخونیم یکی از مصادیق اون قوه رو میگیم. انسانی که چشمش شوره، این در ذاتش و در طبیعتش این قوهی که میتونه مؤثر باشه داره، منتها این قوه مخصوص عضو خاص اوست که جارحه چشم باشه. حالا اینا اشاره میشه، احتمالا غیر عمدی هم گاهی تأثیر میکنه. حالا عرض میکنم این داره اگه پرفرصت بشه. بله، چشم زدن یا به تعبیر عربی الاصابت و بالعین که منشأ شوری چشمه، این خودش یک قوه است. اون شوری چشم یک قوه است که در اصل خلقت همراه این شخص کذایی بوده و قوه است در موجود شر که از این میتونه استفاده شر کنه و میتونه در جاهایی هم استفاده نکنه. مثلا اما این قوه همونطور که عرض کردم قوه نیست که بشه گفت در ذات این شخصه، باید گفت قوه ایست که در چشم این شخصه. این حتما همونطور که توجه میکنید آنچه که در این فصل گفته میشه مصداقی از اون مطلبی است که در فصل قبل گفته شد. در فصل قبل به طور مطلق گفتیم، در اینجا داریم یک فردشو معین میکنیم. ایشون میفرمد که چشم زدن احتمالا از همین قبیله، از همین قبیل دومه که قوهی در اصل ذات و در اصل فطرت همراه شخص بوده و در ذات انسان شریر نهاده شده. حالا ما لازم نیست خیلی شریر باشه، به حدی شریر باشه که بتونه این کار انجام بده. این قوه، این چشم زدن یه مبدعی داره که مبدعش یه حالت نفسانی است که اون حالت نفسانی باعث میشه که شخص از دیگری تعجب کنه، به شگفت بیاد یا خوشش بیاد. چون تعجب دو معنا داره، هم به معنای خوش آمدن هم به معنای تعجب کردن، شگفت زدن، هر دو هست. اشخاصی هستن که حالت تعجب براشون پیدا میشه، البته حالت تعجب برای خیلی پیدا میشه، اما یک کسانی هستن که حالت تعجبشون گیراست، یعنی شخص مقابل رو میگیره و اخذ میکنه و در اون تأثیر میذاره. اینا رو اصطلاحاً میگن چشمشون شوره، که حالت نفسانیه، اون تا بعد از اینکه میبینه اون حالت نفسانی تأثیر میکنه. حالا این وجود داره یا وجود نداره برای مصنف ثابت نشده وجودش. چرا ثابت نشده؟ چون دلیلی برش نداره. اگرچه شنیده شده و به اندازه امور ظنی برای مصنف ثابت شده، اما یقینی نشده، یعنی تجربه نشده ایشون. هرچند در آیه قرآن داره لیزلقونه که به ابصارهم، اون آیه نشون میده که چشم زدن یه مطلب حقیه، ولی مصنف نمیخواد به مسائل نقلی اکتفا کنه، چون بحث فلسفیست، ما دلیل عقلی بیاریم. البته ممکنه از نظر نقلی ایشون معتقد باشه به این مطلب، اما از نظر عقلی نتونست اثبات کنه. چون نتونست اثبات کنه، همونطور که بعدا میخونیم یکادو گفته، نگفته این چشم زدن از این قبیله، گفته یکادو این که از این قبیل باشه، این احتمالا از این قبیله، احتمالا نه این که از این قبیل بودنش احتماله، اصلش رو ایشون احتمال میده که اصلا ما همچین قوهی داریم یا نداریم. اگر داشته باشیم مسلم باید از همین قبیل باشه. خاصیتی این چشم خاصیتی در اون معجب داره که این خاصیت منتقل میشه به متعجب المن و در متعجب المن تأثیر میذاره. نمونهاش فراوان دیده شده. البته شخصی برای من تعریف میکرد، میگفتش که یه روزی من در جاده یکی از شهرها، اون شهر من نام نمیبرم، در جاده یکی از شهرها داشتم عبور میکردم، حالا از اون شهر برمیگشتم یا وارد اون شهر میشدم، دیدم کنار جاده چند نفری نشستن، گدایی هم نمی کنن. گفتم که برام تعجب داشت که اینا چرا کنار جاده نشستن. از اون شخصی که کنار من بود پرسیدم که اینا اینجا چه میکنن؟ گفت اینا کاسبیشون اینه، روزایی که بیکار میشن میان کنار جاده میشینن، اگر یه کامیونی با بار عظیمی رد شد میگن اوه چه باری، کامیون در جا میخوابه و بعد بارش میریزه، اینا کار پیدا میکنن دوباره، بعد کامیون وقتی صافش کردن این بارا رو اینا میان حمالی میکنن میکنن که ماشین و موز میگیره. راه کاسبش اینه که بیکار میشن میان در جاده میشن این کار میکنن. خب این دیگه خیلی قویه، این چشم خیلی قویه که مثلا با یه دونه تعجب کاری انجام بده. نظیر زیاده، البته گاهی از اوقات هم پیداست، یعنی برای آدم تقریبا اطمینان حاصله که چشم تأثیر کرده. شخصی میزبان کسی شد، بعد من رفتم خونش دیدم که به من میگه فلان کس آمد خونه ما و بعد حالا چیزم تو خونهش نبود، ولی خب گاهی پیش میاد برای کسانی که چشم شوره حتما لازم نیست که امر مهمی رو ببینن، ممکنه امر کوچیکی هم براشون تعجب آور باشه. گفت من آمدم قوری رو بردارم که بعد این طرف چای بریزم، دیدم که قوری دستم رو سوزون، بعد دستش رو به من نشون داد، همون قسمتی که سوخته بود درست عکس یک چشم، درست عکس یک چشم افتاده. البته خود اون شخصم میدونست چشمش شوره، خودش به من گفته بود که چشم من شوره. یه دفعه از من سوالی از مکاسه پرسید، من برش جواب دادم، همین که شروع کردم گفت عجب یادت هم هست، تا گفت یادت هست من کل مطالب یادم هست. مدتی فکر کردم، فاصله شد، دو مرتبه یادم هست، وقتی دید من مکس کردم گفت من چشم شوره، من گفتم یادته، یعنی خودشم ناراحت شد، گفتم یادت هست، یادت هست. حالا جلوگیری میکنه، بله جلوگیری میکنه. حتی میگن خود شخص اگر چشمش میدونه شوره، بعد از اینکه تعجب کرد این کلمه ماشاءالله رو بگه، شاید تاثیر کم بشه یا اصلا به طور کلی. بله آیه من یک آدم تاثیر داره، یعنی خود اون شخص گوینده ماشاءالله رو بگه. حتی کسانی که چشمشون شور نیست میگن اگر از یه چیزی تعجب کردن ماشاءالله رو بگن. گاهی از اوقات اتفاق میفته که اونها هم تأثیری میذارن ولی چشمشون شور نیست، اما این احیانا اتفاق میفته. اونها که چشمشون شوره تقریبا میشه گفت از احیانا بالاتر، اما اینا که نیست گاهی اثر میذاره. اینه که همیشه آدم چیزی رو تعجب کرد خوبه تو دهانش کلمه ماشاءالله باشه، یه وقت طرف مقابل ضرری نکنه. بعدشون میفرماد که بعضی ها این چشم زدن رو انکار میکنن، مثلا به طور کلی تأثیر نفسانی رو قبول ندارن. اونا معتقدن که همیشه تأثیر جسمانی است، جسمی در جسمی تأثیر میذاره و نحوه تأثیر هم به یکی از سه نحوه که الان میخونیم، به یکی از سه نحوه ممکنه جسمی در جسمی اثر بذاره و هیچ یکی از این سه نحوه رو ما در چشم زدن نمیبینیم، پس بنابراین تأثیر چشم زدن رو منکر میشیم. ایشون میفرماد با بیانی که ما کردیم و گفتیم حتما لازم نیست جسمی در جسمی اثر بذاره، حرف اینها و استبعاد اینها باطل میشه و روشن میشه که چشم زدن امری تقریبا قابل اطمینان، اگرچه یقین نداریم ولی قابل اطمینان. ما قبلا گفتیم که توهم سقوط باعث سقوط میشه، تخیل تغییر مزاج باعث تغییر مزاج و عروض مرض یا با خوب شدن از مریضی میشه، تا تأثیرات توهم و تخیل رو ما قبلا اشاره کردیم. پس لازم نیست که حتما تأثیر از جسمی در جسمی باشه با شرایطی که میخونیم، بلکه ممکنه تأثیر از یه امر نفسانی در جسمی باشه، همونطور که توهم در جسم تأثیر کرد و تخیل در تغییر مزاج تأثیر داشت. پس اون کسانی که منکر این تأثیرن، تأثیر نفسانی در جسم رو قبول ندارن و میگن تأثیر جسمانی در جسم اون هم با شرایطی که میگیم مقبوله و در چشم زن این تأثیر نیست، پس مقبول نیست. مصنف جواب میده که ما با بیانی که داشتیم، با اصلی که عنوان کردیم، ثابت کردیم که تأثیر منحصر به تأثیر جسم در جسم نیست. البته جسم در جسم تأثیر میذاره، ولی تأثیر منحصر به این نیست، بلکه تأثیر نفسانی در جسمانی را یا در جسم را هم داریم، چنانکه نمونهش رو گفتیم. حالا اون سه نحو رو الان عرض میکنم. اون سه نحو اینه که افرادی که قائلن به اینکه تأثیر حتما باید به وسیله جسمی در جسمی باشه، این یکی از این سه شرط رو اعتبار میکنن. میگن دو جسمی که ملاقی با هم باشه، اینها در هم میتونن تأثیر بذارن. مثلا فرض کنید که کاسه رو میذاریم روی آتش، این کاسه داغ میشه، اثر آتش در کاسه در اثر ملاقاتی که این آتش با کاسه داشته انجام میگیره، وارد میشه. پس جسمی در جسمی اثر گذاشت، یعنی آتشی در کاسه اثر گذاشت، منتها به شرط ملاقات، به شرطی که این دو جسم ملاقی باشن. بنابراین جسمی در جسمی اثر میذاره به شرط ملاقات، و نمونه شمید. دوم، جسمی در جسمی اثر میذاره به شرط، نه به شرط ملاقات، بلکه به شرط اینکه اجزایی رو از خودش آزاد کنه و به اون شیء متأثر وارد کنه. مثلا گفته میشه که اگر جسمی دارای رائحه‌ای باشه، این باید از خودش اجسام ریزی رو جدا کنه و این اجسام رو در هوا رها کنه تا هوا این بو رو بگیره. اگر بخواد این جسم از نظر رائحه در هوا تأثیر کنه، باید اجزایی از خودش رو رها کنه. البته نمیتونه کیفیت رو، یا کیفیتی رو رها کنه یا اجزایی رو رها کنه، جزئی رو باید ارسال کنه به اون متأثر تا متأثر اثر رو از این مؤثر بگیره. یا مثال دیگه میزنن، هوا اگر بخواد خنک بشه، خنکی هوا رو، البته راه‌های مختلف داره، باد میاد از بالا، بارون میریزه، برف میاد، همه خنک میکنه. یکی از راه‌ها اینه که خاکی که سرده مقداری از اجزای خودش رو که قابل شاید رؤیت هم نباشه اینو بفرسته در هوا، یا آبی که سرده مقداری از اجزای خودش رو در هوا وارد بکنه و هوا خنک بشه بر اثر اجزایی که از زمین آزاد شده یا اجزایی که از آب آزاد شده، که اینجا تأثیر بر اثر ملاقات نیست، تأثیر بر اثر ارسال اجزایه. اجزایی رو ارسال کرده از مؤثر، اجزایی رو ارسال کرده به متأثر و متأثر به توسط اون اجزا اثر رو پذیرفته. این دو جور. سوم این که کیفیتی رو این مؤثر به واسطه ارسال کنه و از طریق واسطه به متأثر برسونه، که در اینجا مستقیما خود مؤثر در متأثر اثر نمیذاره، مؤثر به واسطه اثر خودش رو منتقل میکنه با ارسال کیفیت، و بعد اون واسطه اثر رو به متأثر میرسونه. مثال میزنن به آبی که توی دیگه و زیر دیگ آتش روشنه، این آتش کیفیت حرارت خودش رو به دیگ که واسطه است میرسونه و از دیگ هم منتقل میکنه به آب، که خود آتش مستقیما با آب تماسی نداره، خود آتش هم که از قبیل اول نیست که ملاقات باشه، خود آتش هم اجزایی رو به درون آب نمیفرسته، چون واسطهش اون دیگه، نمیذاره اجزا به درون برسه، پس از قبیل دوم هم نیست، ولی کیفیتی رو که عبارت از حرارته به واسطه که دیگه میده و از واسطه و این کیفیت به آب منتقل میشه. به این ترتیب آتش در آب تأثیر میذاره منتها به توسط ارسال کیفیت به اون واسطه. غیر از این سه تا تأثیر، سه نحوه تأثیر، ما دیگه تأثیر دیگه نداریم. منکرین الاصابت بالعین اینطور گفتن، گفتن تأثیر جسم در جسم به یکی از این سه صورته، حتما تأثیر باید به یکی از این سه صورت باشه و تأثیرهایی که به یکی از این سه صورت باشه حتما به وسیله جسمه، پس تأثیر مطلقا باید به وسیله جسم باشه. هم که قیاسی دارن، تأثیر به یکی از این سه حالته و این سه حالت فقط در جسم و جسم پیدا میشه، پس تأثیر حتما در جسم و جسمه. الاصابت بالعین تأثیر جسم در جسم نیست، تأثیر امر نفسانی و حالت نفسانی در جسمه و چون از این محدودهی که ما تعیین کردیم بیرونه، پس باید انکارش کنیم. منکرین دلیلشون اینه. جوابی هم که ایشون میده اینه که نه، این محدودهی که شما تعیین کردید محدوده واضحی است که یافتیدش، محدوده های دیگری برای تأثیر داریم که شما نیافتید و ما یافتیم، مثل همون تأثیر وهم، تأثیر تخیل. و بنابراین نتیجه میگیریم که تأثیر لازم نیست که منحصرا در جسم و جسم باشه، بلکه تأثیر ممکنه در امر نفسانی و جسم باشه، چنانچه در مانحرفی هست. پس این استبعادی که مربوط که درباره الاصابت و بالعین داشتن، استبعادی به جایی نیست. اشاره الاصابت و بالعین یکاد و انتکون من هذا القبیل، چشم زدن ممکنه از همین قبیلی که اخیر گفتیم به حساب بیاد، یعنی قوه تصرف در عناصر ذاتن و فطرتن همراه نفس باشه، نفس هم نفس شریر باشه. این قبیل دومی که در فصل قبل خوندیم، من هذا القبیل یعنی از این قبیل دومی که در فصل قبل خوندیم. والمبدا فیه حالت نفسانیت معجبه تؤثر و نحکم فی المتعجب من به خاصیتها. مبدا در این امر، در این اصابت بالعین، حالت نفسانیست، یعنی اون چی که باعث میشه که شخص چشم بزنه اون حالت نفسانیست که اون شخص چشم زننده صاحبش هست. حالت نفسانی معجبه یعنی که حالت نفسانی که شخص رو به تعجب میاره، به شگفت میاره، خود صاحبش رو به شگفت میاره، یعنی یا به خوشایندی میکشونه، یعنی خوش شادمان میکنه او رو. البته همون شگفتی ظاهرا در اینجا مناسبه. که تؤثر و نحکن فی المتعجب من، این حالت نفسانی تأثیر میگذارد. نحک رو یعنی رنجوری، فرسودگی، نقصان، لاغری، نزاری، بیماری، هرچی که بده. لذایشون تفسیر میکنه خدا خواجه نحک رو به نقصان، هرچی اصلا نقصان میخواد مریضی باشه چیز دیگه باشه، این نقصان ایجاد میکنه در متعجب اون من، در اون شخص مقابل. به خاصیتها باش بای سببیت متعلقه به تأثیروس و ضمیر برمیگرده به اون حالت نفسانیه، به خاطر خاصیتی که اون حالت نفسانیه داره این اثر رو در متعجب المن قرار میده و متعجب المن دارای نحک یعنی نقصانی میشه. اون خاصیتی که حالت نفسانی داره باعث این تأثیر میشه. حالا چشم زدن رو ما گفتیم احتمالاً باشه، البته یقین نداشتیم چون استدلال نکردیم، از نظر عقلی یقین نداشتیم ولی از نظر نقلی ممکنه یقین داشته باشیم. و اما در هر صورت به اندازه یه امر ظنی قبولش کردیم. کسانی این چشم زدن رو استبعاد میکنن و اصلا انکار میکنن، اونایی که انکار میکنن دلیلشون اینه و این نما یستبعد هازا، این امری که گفتیم بعید میشمرد من یفرض ان یکون المؤثر فی الاجسام ملاقیا او مرسل جزء او منفذ کیفیت فی واسطتن. بعید میشمرد این حقانیت چشم زدن رو کسی که واجب میدونه که مؤثر در اجسام یکی از این سه حالت رو داشته باشه. کسی که مؤثر و منحصر به یکی از این سه حالت میدونه چشم زدن رو قبول نمیکنه. چرا؟ چون چشم زدن هیچ یکی از این سه حالت رو نداره. میگه مؤثر در اجسام باید ملاقی باشه، مثل آتشی که ملاقی با اون کاسه است، یا مرسل جز باشه، جزئی از خودش رو رها کنه و به اون متأثر برسونه، مثل آبی که میخواد هوای اطراف خودش رو سرد کنه بعد اجزایی رو از خودش رها کنه به سمت اون هوا. او منفذ کیفیتن فی واسطتن، یا باید انفاذ کند و برساند کیفیت خودش رو در اون واسطه، مثل آتشی که واسطه رو یعنی دیگ رو به کیفیت خودش که حرارت متکیف میکنه و به توسط تکیف دیگ اون آب رو داغ میکنه، که اینجا الان آتش تأثیر گذاشته در آب، نه به وسیله ملاقات، نه به وسیله ارسال جز، بلکه به وسیله این که کیفیتش رو یعنی حرارتش رو به واسطه ای که دیگه داد و از واسطه به آب منتقل کرد. این دلیل کسانی هست که اصابه بلعین رو استبعاد میکنن. اما جواب مصنف، جواب مصنف اینه که اگر اون اصلی رو که ما به عنوانش قانون برای شما گفتیم، که گفتیم امور نفسانی هم میتونن مؤثر باشن و برای اثبات این قانون از دو نمونه استفاده کردیم، یکی توهم و سقوط مسقطه، یکی تخیل و تغییر المزاج باعث تغییر مزاجه، که دیدید حالت نفسانی و حالت ادراکی تونست تأثیر بذاره در جسم. ما یه قانونی مطرح کردیم و اون قانون این بود که حالت نفسانی هم میتونه مؤثر در جسم باشه، و برای این قانون نمونه هایی ذکر کردیم. اگر کسی تأمل به اون قانون ما بکنه، این شرط رو از اعتبار ساقط میدونه، یعنی لازم نیست در تأثیر که حتما ملاقی باشه، مؤثر ملاقی باشه، مؤثر جز باشه، منفذ کیفیت باشه، اینا لازم نیست. اگرچه با اینها هم تأثیر حاصل میشه، ولی منحصر به اینها نیست. و من تأمل ما اصل نها، آنچه را که به عنوان اصل ذکر کردیم، استسقط هذا الشرط، هذا الشرط یک الف افتاده، استسقط هذا الشرط ان درجه الاعتبار، این شرط رو از درجه اعتبار ساقط به حساب میاره. استسقط یعنی ساقط به حساب میاره، نه ساقط میکنه، چون باب استفعال به معنی به حساب آوردن، شمردنه، اینو ساقط میشمره، ساقط به حساب میاره. این شرط رو از درجه اعتبار، یعنی به این شرط اعتنایی نمیکنه، به این شرطی که میگه حتما مؤثر باید ملاقی باشه یا مرسل باشه یا منفذ باشه، میگه اینا درسته ولی شرط این نیست، علاوه بر اینم ما میتونیم تأثیر داشته باشیم. اقولا النحکو النقصان، نحکو منی نقصانه، حالا من المرض و ما یشبه، من رو میتونید بیانیه بگیرید، نقصانی که عبارت از مرض یا آنچه که شبیه مرض، میتونید نشئه بگیرید، نقصان حاصل از مرض یا نقصان حاصل از آنچه که شبیه مرضه، من دیگه به اختیار شماست، هم بیانیش درسته هم نشئهش درسته. یقال نهک فلانون ای دنف و زنا، دنف و زنا هر دو به معنای مریض شده، دنف ای مرض مریض، از زنا یعنی مرض. و نهکت الهما ای ازنت هو، ازنت هو، بله ازنت هو درست، ازنت هو، نهکت الهما یعنی اون مریض کرد، هما یعنی تب. در عبارت مصنف داشتیم انما یستعبد هذا من یفرز، فرد دو معنا داره، یکی به معنی بنا گذاشتن، میگه من فرض میکنم این مطلب رو، فرض میکنم یعنی بنا میذارم، یکی هم فرض معنی واجب، در فقه زیاد میخونیم این مطلب فرضه، نفل نیست، یعنی واجبه. خواجه میفرماد اینجا فرض به معنی بنا گذاشتن، فرض به معنی بنا گذاشتن نگیر، در اینجا فرض به معنی یجبه، به معنی واجبه. و من یفرض یوجب، کسی که واجب میدوند که تأثیر حتما در این سه مورد باشه، اون اصابه بلعین رو انکار میکنه. و این نما قال الاصابه بلعین یکاد و انتکون من هذا القبیل، لفظ یکادو گفت و لم یجزم بکونه من هذا القبیل، یقین بکونه من هذا القبیل نکرد. چرا لفظ یکادو بود؟ که احتمال رو برسونه. دلیلش اینه که خود اصابه بلعین پیش ایشون عقلیا ثابت نشده، لعنه ها یعنی اصابه بلعین، مما لم یجزم به وجودهی، همونطور که جزم به انکارش نداره، جزم به وجودش هم نداره، چون جزم به انکار و جزم به وجود نداره، حالت احتمال براش پیدا میشه، لفظ یکاده رو که شاهده برای مفید احتمال ذکر میکنه. لأن اصابت بالعین از چیزهاییست که لم یجزم المصنف به وجودش، همونطور که لم یجزم به نفیش. بل هی و امثالها من الامور الظنیه، بل هی یعنی این چشم زدن اصابت بالعین و امثال ها من الامور زنی است. امور زنی هم باز بالاخره اعتبار داره، ولی خب در عقلی ما به زنی اکتفا نمی کنیم. خب حالا این سه موردی رو که مصنف به اون شخص نسبت داد، خواجه با مثال تبیین می کنن. می فرمان که و تأثیر فی الاجسام بالملاقات که تسخین الحاره القدر، مثلا تأثیر در اجسام یعنی مؤثری در جسمی بخواد اثر بذاره، بالملاقات به توسط ملاقات، مثل اینه که داغ کند یک شیء حاری، مثلا برق یا مثلا آتش، هر چی که گرمه گرم کند قدر رو، یعنی دیگ رو، مثلا قدر یعنی دیگ. خب این آتش با ملاقات این دیگ رو گرم میکنه، یا برق با ملاقات. درباره این که مغناطیس آهن رو، یعنی آهن رو با آهن رو جذب میکنه، مشکلی بوده برای قدیمی ها که این چه میشه، چجوری این کار انجام میشه. اینقدر براشون تعجب آور بوده که در کتاب ها با تعجب ازش یاد میکردن، و ملا صدرا در کتاب مبدأ و معادش در اون قسمت مبدأ میگه که چرا شما همش از مغناطیس که آهن رو جذب میکنه تعجب میکنید، چون تازه به چشمتون میاد، چندین برابر این رو خودتون در بدنتون دارید، هیچ هم تعجب نمیکنید، فکرش هم نمیکنید، چون همیشه همراهتون هست، از بچگی داشتید و حواستون نبوده. این غذایی که میخورید به سمت معده فروداده میشه، خود همین قوتیست. بالاخره چی میشه که این غذا به سمت پایین میره در حالی که راه خیلی تنگه؟ بعد از اینکه هضم میشه به تمام بدن ارسال میشه یا جذب میشه. این جذب این غذا از معده به سمت بدن چگونه ممکنه؟ اینا همه داره جذب میشه، یه آهنربا آهنو میکشه، شما تو فکر میرید که چطوری جذب میکنه. تمام غذا رو، هر عضوی غذای مناسب خودش رو جذب میکنه. استخوان اونه که شبیه استخوانه جذب میکنه، اون یکی گوشت شبیه گوشت رو جذب میکنه، با هاکزا. اینا تعجبش خیلی بیشتره، اما چون ما همیشه سر و کار داریم باش، اصلا توجه بهش نداریم. حالا در اصل آهنربا برشون خیلی مسئله بوده. بعضی معتقد بودن که آهنربا در باب سحر میگفتن، آهنربا یک نخهایی، یک چیزهای شعاهایی شبیه نخ از خودش خارج میکنه، بعد مثل اون شکارچیه که با کمند شکارشون رو میگرفتن، این آهن رو با کنده و با این تناب ها میگیره و جذب میکنه. مثلا فقط اون عنکبوتی که میخواد یه موجودی رو بکشه، اون تار خودش رو میندازه، اونو دور و اون میپیچه، بعد میکشه. اینم کنده و همینطوری میخواستن توجیهش کنن. ایشون میگه که جذب مغناطیس که حدید رو جذب میکنه، آهن رو جذب میکنه، از همین قبیل ملاقاته. خب روشنه که آهن اگر دور باشه ملاقاتی در کار نیست، آهن اگر دور باشه ملاقاتی در کار نیست. ولی اگر آهن بهش چسبید، به آهن رو با چسبید، این با ملاقات الان دیگه جذبش میکنه، چون اگه جذبش نکنه آهن دوباره جدا میشه. بعد از اینکه آهن رو گرفت، نگه داشتنش یعنی تأثیر در حفظ این جذب به وسیله ملاقاته بعد از گرفتن آهن. اما قبل از گرفتن آهن چیه؟ قبل از گرفتن آهن اگر همین قولی که عرض کردن باشه، اینا با ملاقاته، چون ارسال میکنه چیزهایی رو، شعاهایی رو، و ملاقات میکنن با این آهن و این آهن رو میکشن. احتمالم داره که بگیم از طریق ارسال جزئه، که البته این خیلی بعیده. پس اگر بخوام عبارت خواجه رو در اینجا توضیح بدیم، یا باید جذب المغناطیس الحدیده رو ناظر به این بگیریم که بعد از اینکه این حدید به این مغناطیس چسبید، از این به بعد جذب به وسیله ملاقاته، چون قبلش که دیگه ملاقاتی نبوده. یا باید به همون صورت که بعضی ها توجیه شدن بگیم مغناطیس به وسیله تنابهای این میخ رو جذب میکنه و باز این تنابها رو میفرسته که با میخ ملاقات کنن و ملاقات اون تنابها ملاقات خود این مغناطیسه. علاوه بر عبارت خواجه رو باید به یکی از این دو صورت معنا کرد. یا باید منظور خواجه اینه که از این مثال که جذب در وقتی این که میخ به آهن چسبیده جذب مغناطیس از قبیل ملاقاته، یا اگر نه در همه حال ایشون جذب از قبیل ملاقات میگیره باید همون تناب و اینا رو واسطه کنیم. و منهو جذب المغناطیس الحدید. الحدید مفعول جذبه، المغناطیس فاعل جذبه. مغناطیس یعنی آهنربا حدید رو جذب میکنه. بعضی کتاب ها مغناطیس رو با قاف نمیشتن، درست نیست. مغناطیس با قین درست نمیشتن که کتاب ما هست. اما تأثیر به ارسال الجزء که تبرید الارض و الماء ما یعلوه ما من الهواء، تأثیر به ارسال جزء و این که مؤثر جزئی رو در متأثر بفرسته، مثل این است که زمین و آب سرد می کنند اون هوایی رو که یعلوه ما من الهواء، بیان برای ما هست، هوا رو به جای ما قرار بدید، معنا کنید. ما یعلوه ما هم مفعول تبریده، ارض ما هم فاعله. مثل اینکه زمین و آب سرد میکنن هوایی رو که فوق خودشونه، ما یعلوه ما یعنی هوایی که فوق خودشونه، هوای مجاور خودشون رو و اونی که فوقشونه تا یه محدوده میتونن سرد کنن به وسیله ارسال اجزا. خاک که بنابر نظر قدما از نظر کیفیت وارد یابس بوده، وارد یابس، برخلاف هوا که وارد رطبه. بله، برخلاف آب که وارد رطبه، زمین وارد یابسه، یعنی هم خشکه هم سرده. آب وارد رطبه، هم تره هم سرده، پس هر دو سردی رو دارن، کیفیت سردی در هر دو هست. اگرچه خصوصیت مشخص کننده زمین و آب اون خشکی و تریشونه، یکی یابسه یکی رطبه، مابل امتیازشون اینه، ولی مابل اشتراکشون اینه که هر دو باردن، برخلاف هوا و نار که هر دو هارن، منتها آتش هار یابسه و هوا هار رطبه، که این چهار تا کیفیت رو دوتا دوتا دارن، یکی مابل اشتراک دوتاشونه، مثل حرارت مابل اشتراک هوا و آتشه، یکی مابل اشتراک اون دوتای دیگه مثل برودت که مابل اشتراک اینونه، یکی هم اصلا مابل امتیازشونه، مثلا یبوست و رطوبت مابل امتیاز آب و خاکه. علاوه هم میخوام عرض کنم که آب و خاک هر دو با هم باردن، پس هر دو اجزای سرد دارن، یکی اجزای سردش تره، یکی اجزای سردش خشکه. هر دو اگر بخوان هوا رو سرد کنن باید اجزایشون رو بفرستن به سمت هوا تا هوا سرد بشه. اما و تأثیر رو به انفاذ الکیفیه، این به انفاذ الکیفیه به ارسال جزء اثر بر بالملاقات، لذا و تأثیر رو به فلاجسام بر سرش در میاد، و تأثیر رو فلاجسام بالملاقات که تسخین نار، و به ارسال الجزء که تبرید الارض، و به انفاذ الکیفیت فلوسط که تسخین نار. تأثیر در اجسام به انفاذ کیفیت بالوسط به این که مؤثر بفرستد کیفیت خودش را در وسط، یعنی در واسطه، در اون که متوسط شده بین خودش و متأثر، بین این مؤثر و متأثر یه چیزی واسطه شده، این مؤثر کیفیتش رو میفرسته به سمت اون وسط و از وسط منتقل میشه به متأثر و به این ترتیب مؤثر در متأثر اثر میذاره. که تسخین نار الماء الذی فی القدر، که الماء همیشه مفعول، مثل این که آتش آبی رو که در قدر یعنی در دیگ هست گرم میکنه، این آب رو به ملاقات گرم نمیکنه، به ارسال جزء گرم نمیکنه، بلکه با فرستادن کیفیت یعنی حرارت در دیگ که واسطه است گرم میکنه، که حرارت رو به دیگ میده و از دیگ به آب. بلکه انارت شمسه سطح الارض علی مقتضی رأی العامی. این مثال رو باید اولا توضیح بدیم، ثانیا چون گفته علی مقتضی رأی العامی باید علی مقتضی رأی خاصیش هم بگیم. رأی عامی یعنی همین رأی ظاهری، همین که عوام میتونن به دست بیارن بدون دقت، رأیی که بدون دقت به دست میاد، بدون مسائل عقلی، بدون استفاده از قوانینی که در نجوم امثال ذلك گفته میشه. اون رأیی که به دست میاد اینه که خورشید واسطه رو یعنی هوا رو گرم میکنه به وسیله یک کیفیت خودش، کیفیت خودش رو به هوا میده، هوا زمین رو گرم میکنه، زمین میشه متأثر و گرم، خورشید میشه مؤثر. ولی اینطور نیست که خورشید با زمین ملاقات کرده باشه و اینطور نیست که خورشید ارسال جزء کرده باشه به زمین، بلکه خورشید از قبیل سوم انفاذ کیفیت کرده در واسطه، کیفیتش رو که حرارت انفاذ کرده داده به واسطه که هواست، از هوا منتقل شده به زمین. این پس توجه میکنید که انارت شمس، نور دادن یا حرارت دادن فرق نمیکنه، اناره گفته ایشون، یا حرارت دادن یا نور دادن، نور دادن شمس سطح زمین رو از قبیل این سومیست، یعنی نور رو میفرسته به هوا، هوا روشن میشه، از روشنی هوا زمین روشن میشه. پس زمین مستقیما روشن نشده، زمین به توسط هوا روشن شده. این بنابر رأی عامی چنینه که انفاذ کیفیت میکنه، این نور، نور روشناییش رو که اینو کیفیته، کیفیت مبصره، کیف محسوس مبصره، این رو انفاذ میکنه به واسطه هواست و از واسطه به زمین. این بنابر رأی عامی. اما بنابر رأی خاصی اگر حرارت رو بگیم، بنابر رأی خاصه اینه که شعاع خورشید گرم نیست، بنابراین بله شعاع خورشید گرم نیست، بنابراین نمیشه گفت از طریق گرم کردن هوا زمین رو گرم میکنه. البته حرارت کشو مثال نزده، برگردیم اون سر اناره خودش. بنابر اناره شاید رأی حق و رأی خاصه این باشه که ارسال جزه، ارسال جزه، چون شعاع خورشید مثل خود خورشید منوره، اگرچه گفتن گرم نیست ولی منور بودنشو قبول کردن، گفتن پرتو یک منیر مثل خود منیر منوره. خب این جزءش رو یعنی شعاعش رو میفرسته روی زمین و زمین به این وسیله روشن میشه. پس روشن کردن زمین از این باب نیست که هوا رو روشن میکنه، بلکه از این بابه که جزء رو به زمین میفرسته. همونطور که هوا رو هم به وسیله ارسال جزء روشن میکنه، زمین هم به وسیله ارسال جزء روشن میکنه. کیفیتی رو افاضه نمیکنه به واسطه و از واسطه به ذل واسطه، بلکه انارت شمس سطح الارض علی مقتضی الرأی العامی، روشن کردن شمس سطح عرض رو بنابر مقتضای رأی عامی و همین رأی عمومی. اما بنابر رأی خاصی نه، عرض کردم از قبیل دوم شاید باشه که ارسال جزئه.